بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و بحث در بیع مجهول بود با ضمیمه کردن معلوم، که آیا با انضمام معلوم به مجهول بیع مجهول درست می شود یا نه. و بحث در این بود، موضوع بحث قبل از تعطیلات این بود. فرمودن اونجایی که معلوم بیعش مقصود بلاعصاله باشد، مجهول تابع محسوب بشود، این اشکالی ندارد. ولا یضر الجهاله لانه تابع، اینجا جهالت مضر نیست چون این تابع هست. حالا سخن این است که تابع چیست؟ با چه ضابطه ما مطبوع را از تابع جدا می کنیم و تشخیص داده می شود؟ سه تا اینجا احتمال، بلکه سه نظریه وجود دارد. یک، نظریه اول این است که تابع چیزیست که یعد و فی العرف تابع، هر چیزی که در عرف تابع محسوب بشود، عرف این را تابع بداند. حالا جزء باشد در بی یا شرط باشد فرقی نمی کند، جزء باشد شرط باشد، غرض مشتری به هر دو تعلق پیدا کند، به مجهول تعلق پیدا کند، به معلوم تعلق پیدا کند، ما با اینها کار نداریم که این جزء است یا شرط است. مشتری چه غرضی دارد، چه چیزی را می خواهد بخرد اصالتاً، چه چیزی را می خواهد به تبع اون را خریداری کند، نه با اینها کار نداریم، با گست متبایع این کاری نداریم، به عرف مراجعه می کنیم. مثلا ایشون مثال می زنن کل حمل ملعوم، حیوان که حامله هست، هم دارد، بچه ای هست در شکمش، این با مادرش فروخته می شود. خب اینجا حمل تابع محسوب می شود دیگه، عرف بیع حمل را بیع تابع می داند. یا اللبن و معشات، لبن با گوسفند، خب لبن تابع محسوب می شود. یا تخم مرغ با مرغ، مال العبد معه، وقتی به عرف مراجعه می کنیم در اینجا عرف میگوید مطبوع ام است، تابع حمل است، مطبوع شات است، لبن تابع است. یعنی عرف بیع را به هر دو نسبت نمیدهد، میگن زید گوسفند خرید، نمیگن گوسفند و شیر خرید، یا زید گوسفند خرید، نمیگن گوسفند و حملش را خرید، بیع را به اون مطبوع نسبت میدهن، به تابع نسبت نمیدهم. البته گست متباین شاید چیز باشد، هر دو باشد، مثلا متباین، مثلا مشتری گست هر دو را نموده، یا اصلا شاید متباین گست تابع را بنماید. ملاک گست نیست، ملاک تشخیص عرف است. این یه احتمال است. احتمال دوم هم این است که بگویم تابع به حسب گست متبایعه. ما اگر بخواهیم تابع را از مطبوع تشخیص بدهیم، باید ببینیم چه متبایعه این چه چیزی را گست کردن. بله، اگر در اون مثالی که گفتیم مشتری ام را گست کرده، حمل را گست نکرده، این می شود تابع، حمل می شود تابع. اما اگر برعکس باشد، مثل بعضی از اسباها هست که مشتری اون را به خاطر خودش نمی خرد، به خاطر اون کره اسب می خرد، به خاطر اون حملی که دارد، در اینجا مقصود بلاعصاله چیست؟ مقصود بلاعصاله اون حمل است. اینجا دیگه اون حمل می شود مطبوع، ام می شود چی؟ تابه. برعکس عرف دیگه، عرف می گفت نه ام مطبوع هست حمل تابه، اما اگر ملاک قصد متبای این باشد این برعکس خواهد شد. خب این احتمال از قصد متبای، حالا قصد متبای این هم دو نوع، قصد نوعی به حسب نوع چه چیز را قصد می کند و یا قصد شخصی، یعنی سه تا معیار می شود دیگه، ملاک عرف باشد، قصد متباین باشد نوعاً، نوعاً متباین در اینجا مثلا یه اسبی که پیر شده هیچ کارایی ندارد هیچ بهره‌ای نمی شود از اون برد، اونجا نوعاً این اسب را به خاطر اون حملش می خرن نه به خاطر خودش. یا نه بر ملاک چه چیزی باشد؟ همون قصد متباین باشد، تا قصد شخصی با نوع کار نداریم. در هر معامله باید ببینیم مقصود متباین به چه چیزی تعلق یافته. اصالتاً اون می شود مطبوع، اون دیگری می شود تابع. سه تا معیار ذکر می کنم و شواهدی را از کلمات فقها ذکر می کنم تا ببینیم چه نظر نهایی شیخ چه خواهد شد.
قربان الى المتكو لا اليه مانعا و این فرز تعلق الغرض الشخصی بکلیه نافی بعض الاحیان بل به تابع خاصتا تمامت حد اتفقو بی حمل بعض افراد
خیل. تابع در کلام فقها ها چی میگن؟ تابع مجهول باشد ضرری نمیرساند، احتمال دارد ان یراد بهی اراده بشود از این تابع، اونی که در عرف تابع محسوب بشود عرف اون را تابع میداند. حالا مطلقا دیگه جز باشد شرط باشد غرض شخصی بله به هر دو تعلق پیدا کند، به مجهول تعلق پیدا کند، به معلوم، همه اینا را شامل میشود. مثل حمل با ام چه حمل را عرف تابع میداند، لبن باشد تخم مرغ مد دجاج چه مرغ باشد، یا مال العبد معهو مال عبد با عبد چه مال عبد تابع محسوب میشود، و الباغ و فدار باغ چلمه بله عجمی است دیگه عربی نیست، حالا عرفلان وارد شده، منظور از با ساحت الدار است، اینطور معنا کنه ساحت الدار یعنی بله حیات خانه، حیات خانه هم داخل در خانه هست. بله قصر و فی البستان منظور از قصر همون بنا هست دیگه، بنا در بستان بله تابع محسوب می شود و نحو ذالک و امثال اینها این مانوس بل بیعو عرفن للمطبوع لا الیه ما من، از اون مواردی که عرفن بی به مطبوع نسبت داده می شود نه به هر دو با هم. از کدام دیگه از عرف بپرسن میگن این گوسفند خرید، نمیگن گوسفند و شیر خرید. ولو فرض بشود تعلق غرض شخصی به هر دو فی بعض الاحیان، حتی اگر غرض شخصی هم به هر دو تعلق پیدا کند مثلا به ام و هم، غرض شخصی به هر دو هم تعلق پیدا کند، در این حال ام را مطبوع می دانند عرف، حمل را تابع می دانند، چون ملاک غرض شخصی نیست در این معیار اول، عرف است نه غرض شخصی. حتی بالاتر فرض بشود تعلق غرض شخصی به تابع خاصه، فقط به تابع تعلق پیدا کند، اصلا به اون حمل تعلق پیدا کرده، ولو غرض شخصی به حمل تعلق پیدا کرده، ولی حمل را عرف تابع می داند نه مطبوع. آیا می شود غرض شخصی به تابع تعلق پیدا کند؟ میگه بله، کما قد یتفقو، این اتفاق می افتد در حمل بعضی از افراد اسب، کره اسب را این می خواهد بخرد و الا خود این اسب به درد او نمی خورد. اونجا غرض شخصی به تابع تعلق پیدا کرده.
و هذا هو الظاهر من كلمات في بعض المقامات كما تقدم عن الدروس تمام المقاصد من سهم بيت الام بحملها لان الحمل تابع.
و هذا یعنی ما یعد فی العرف تابعا، اونی که در عرف تابع محسوب می شود، این ظاهر است از کلمات فقها در بعضی از مقامات که ما تقدمه که در عبارتهای بله قبلی گذشت، که تابع را که تابع می دانم به حسب نظر عرف است، که ما تقدمه عن الدروس و جامع المقاصد. مثلا در دروس این بود دیگه، لو جعل الحمله جزءا من المبی فالاقوى الصحه لانه بمنزله الاشتراط ولا يضر الجهاله لانه تابع. حمل تابع است. خب حمل تابع است به حسب نظر عرف است، کما تقدم عن الدروس و جامع المقاصد که گفتم بی ام و حمله ها صحیحه، با اینکه حمل مجهول است اما صحیحه. چرا؟ جهالت او ضرری نمی رساند لان الحمل تابع، چون حمل تابع است. خب این حمل تابع است یعنی به حسب نظر عرف حمل تابع محسوب می شود.
قال في جامع المقاصد في شرح قوله المتقدم في القواعد ويزود ما انزل ما الى معلوم اذا كان تابعا ان اطلاق العباره يشمل ما اذا شرط حمل ضابطه في بيت ضابطه اخرى الا ان يقال التبعيه انما تحدث مع الام لانه حينئذ بمنزله بعض اجزائها ومثله زخرفه جدران بيت.
مرحوم محقق کرکی در شرح قوله المتقدم عن القواعد، بله صفحه 192 این کتاب های ما، قال فی القواعد فی باب شرط الوزین کل مجهول مقصود بالبیع لا یصح بیعه، هر مجهول ولو مقصود بالبیع باشد بیع آن صحیح نیست ولو معلوم به آن ضمیمه بشود و یجوز مع الانضمام الی معلوم اذا کان تابعا، تابع باشد گفته اشکالی ندارد. در جامع المقاصد در شرح قول متقدم عن القواعد، در شرح قول علامه چه از قواعد نقل شده است و قبلا گذشت، در شرح قول آن گفته و یجوز مع الانضمام الی معلوم اذا کان تابعا، این قول قواعد است دیگه، چه قواعد گفت جایز است با انضمام به معلوم چه چیز انضمام بشود؟ مجهول انضمام بشود به معلوم اذا کان اون مجهول تابعا، اگر مجهول تابع باشد. این قول علامه است در قواعد. مرحوم جامع المقاصد در شرح این قول علامه گفته چه؟ اطلاق عبارت علامه شامل می شود. می خواهد را بگوید چه کلام علامه مطلقه. علامه چه گفته مجهول به معلوم ضمیمه بشود به شرط اینکه تابع باشد، این جایز است دیگه بهش. مشهور به معلوم زمین بشه، این مطلقه. مشهور به معلوم زمین بشود، حمل به خود این ام زمین بشود که مشهور است دیگه، به معلوم زمین بشود. یا نه، این هم به چیز دیگر زمین بشود، به یه گوسفند دیگر، باز هم زم مشهور به چی؟ معلوم است. باز هم تابع محسوب شود، یعنی تابع مطلقا، چه هم به خود ام هم بر زمین بشود، یا حمل به یه حیوان دیگر زمین بشود. چون چلام علامه مطلق است دیگه، یجوز و مال انزمام الى معلومه، این مطلق است. الى معلومه خود ام باشد یا یه حیوان دیگری باشد، مثلا حمل این حیوان را با حیوان دیگر می فروشد، گفته عبارت علامه این را هم شامل می شود. اطلاق عبارت شامل می شود اونجایی که شرط بشود حمل دابه فی بیع دابت اخرى، حمل یک دابه، حمل دابه چه مجهول است، شرط می شود حمل این در بیع دابه دیگر، چه همون ذم مجهول می شود به معلوم، اونتا معلوم چیه؟ خود و ام نیست، معلوم دابتون اخرى هست. گفته اطلاقش حتی این صورت را هم شامل می شود. الا ان یقال، مجال چه محقق اینطور می گوید، گفته بشود نه، التبعیه انما تتحقق مع الام، تبعیت محقق می شود با ام، یعنی حمل حیوان به چه زمین می بشود؟ به خودش، نه به دابتون اخرى. لعنهو یعنی لعن الحمل، چون حمل هینا ازین تبعیت میگیم با ام محقق می شود، وقتی با ام بله زمین می شود به منزلی بعض اجزاء چیه؟ ام است. به ام زمین بشود این به منزلی بعض از حمل جزئی از چیه؟ جزئی از اون حامل هست دیگه، به منزلی بعض اجزایان هست. و مثله یعنی مثل حمل است در تبعیت زخرفت جدران البیت، تزینات دیوارهای بیت، چون مثلا دیوارهای خانه را آمدن تزیناتی کردن، این هم تابع محسوب می شود. یعنی اگر اینها مجهول باشد به خود معلوم زمیمه بشود، بیان اشکالی نخواهد داشت، چون عرفاً اینا تابع هستند. همطور که حمل جهالتش مضر نیست، این زخرفت جدران البیت هم جهالتش مضر نیست.
و تمثیل نظر لفروز زخرفت جدران من محل کلام المقام الا ان یرید مثال الاجزاء لا مثال تابع، لكن هذا ينافي ما تقدم من اعتبارهم العلم في مال الأب إثباطا للشيخ والتصرف، مع أن مال الأب تابع عرفي كما شبه به في المختلف في مسألة بيع الأب مشتريات ماله.
در مثالی چه آوردن؟ اشکال است. این زخرفت جدران بیت را چه مثال آوردن برای تابع؟ چرا؟ چون این مثال تزیینات دیوار باشد از محل کلام در مقام خارج، اینا تخصصا خارج است، چون زخرفت جدران البیت تابع نیست، داخل در خود دیوار هست، این داخل هست در دیوار، نه چه تابع باشد. بس ما الان در تابع هست دیگه، محل کلام فی المقام چیست؟ محل کلام تابع هست دیگه. چند نهو این زخرفت الجدران مثلا با رنگ الان اینجا را تزیین کردن، میگه داخل در دیوار است، تابع محسوب نمی شود. الا میخواد توجیه کند، الا ان یریدم، مگر اینکه ایشون اراده کرده باشد مثال اجزا را، نه مثال تابع را، یعنی زخرفت الجدران البیت را به چه چیزی مثال میزند؟ به جزء مثال میزنند، چون گفتن لعنه هایی نظیم به منزلت بعض اجزای ها، حمل به منزله بعض اجزا هست. زخرفت جدران البیت را برای جز مثال بزند، نه برای تابه. برای جز مثال بزند، نه برای تابه. اونجا مثال درست می شود. مثال برای تابه باشد اشکال دارد، چون تابه نیست. مثال برای جز باشد درست است. خب لکن هازا، هازا چه شد؟ چه ملاک تشخیص عرف است، هر چیزی که در عرف تابع محسوب بشود. خب گفتیم هر چی در عرف تابع محسوب بشود جهالتش مضر نیست دیگه. خب میگه این منافات دارد با اون حرفی که در مورد بیع العبد مع مالهی گفتن، اگر عبد را با مالش بفروشن، خب مال چیه؟ تابع هست دیگه، مطبوع چیست؟ عبد است. خب جهالت اون مال باید مضر نباشد دیگه، چون عرفاً مال عبد تابع محسوب می شود، پس جهالت هم باید چیه؟ مضر نباشد. در حال چه گفتم مضر است؟ گفتم مال عبد باید معلوم باشد، مشخص باشد. پس این ضابطه‌ای که شما اینجا گفتید ملاک در تابع نظر عرف است، خب عرف مال عبد را تابع می داند، علال قاعده باید جهالت مضر نباشد، در حال که مضر هست. لکن هازا یعنی احتمال این چه مراد از تابع، تابع عرفی باشد، منافات دارد ما تقدمه با اون مطلبی چه گذشت. چه بود؟ اینا معتبر دانستن علم را در مال عبد، در مال عبد علم را معتبر. بانچه تابع است خب نباید علم را شرط بدانه. به فاگن لشیخ، چه شیخ توسی معتبر دانست اینا، موافقن لشیخ علم در مال عبد را معتبر دانستن. بانچه مال عبد تابع اون عرفیون، تابع عرفی است، علم در آن شرط نباید باشد. کما سر بهی فی المختلف فی مسئلت بیع العبد و اشتراط مالی، همطوری که تصدیق کرده به اینکه مال عبد تابع است عرفاً در مختلف، در مسئله بیع عبد و اشتراط مال که عبدی فروخته می شود و شرط می شود مال او، شرط می شود که همراه او مال هم باشد، اینا گفتن تابع هست. تابع باشد نباید علم در آن شرط بشود. خب میفهمد این معیار دوم را میخوام بیان کنن چه؟ بله به حسب گست متباین. گست متباین به چه چیزی تعلق یافته؟ اون میشود مطبوع، غیران میشود تابع. احتمال دارد مراد محقق، شهیدین، شیخ تابع نه به حسب عرف باشد، به حسب گست متباین باشد. و هو تابع چیست؟ اونی چه مقصود به بی غیر آن باشد، یعنی مقصود به بی مطبوع هست دیگه، تابع نیست. تابع اون چه گست به آن تعلق نیابد، به غیر آن تعلق پیدا کند. اونی که مقصود به غیر آن باشد ولو تابع عرفی نباشد. عرف اون را تابع نمی داند ها، ولی به حسب گست متباین این چه هست؟ تابع است، چون گست به غیر این تعلق یافته. حالا مثال میزند، مثل کسی که گسب العاجام را، نی نیزار را میخرد و در اونجا قلیلی از سمک است، ماهی های کمی در اونجا وجود دارد، خب اینجا تابع چیست؟ مطبوع چیست؟ به حسب گست. به حسب گست مطبوع قصب العجام است. ماهی ها چون کم هستند اونا می شوند تابع، ولی ذات جهالت اونها مضر نیست. پس اینجا قصب العجام مطبوع هست، ماهی ها تابع است، ولی عرفن چطور؟ عرفن برعکسه. عرف بله قصب العجام را تابع می داند، ماهی را مطبوع می داند به ماهی را. یا نه اشترا سمک العجام، برعکس اون مثال اول، کسی می آید، یه مشتری می آید، ماهی های نیزار ها را می خرد، در حال چه در اونجا قلیلی از قصب هست، نی کمه از نیزار و مرداب، ماهی ها را می خرد، نیش کمه. خب در اینجا چون نی کم هست، نی تابع محسوب می شود دیگه. به حسب چه چیزی؟ به حسب گست متباین. به حسب گست متباین نی ها تابع محسوب می شود. البته اینا منافاتی ندارد، گاهی یه چیزی هم عرفن تابع هست هم به حسب گست. مثل همین مثال دیگه، کسی که سمک عجام را می خرد، یعنی گستش چیست؟ گستش همون سمک است دیگه، گلیلی از قصب هم در اونجا هست، این می شود تابع. عرفن هم چنین است دیگه، عرف هم سمک العجام را مطبوع می داند، قصب را تابع می داند. منظور نسبت خصوص منوچه میان این معیار و معیار قبلی چه عرف باشد، این خصوص منوچه. و هازا یعنی کون المجهول تابعن به حسب گست متبایین، به حسب گست متبایین مجهول باید تابع باشد، ملاک گست متبایین است. این خودش گفتیم دو نوع است دیگه، به حسب گست متبایین است منظور به حسب نوع هست یا به حسب شخص، دو تا احتمال هست. و هازا ایزن یعنی کون المجهول تابعن به حسب گست متبایین، قد یکون و کذالک به حسب نوع، گاهی به حسب نوع بله این تابع هست، و قد یکون و کذالک به حسب شخص، گاهی هم نه به حسب گست شخصی، یعنی به حسب گست شخص متبایین این تابع محسوب می شود. مثلا کسی که اراد از سمک القلیل، کسی که ماهی کمی را اراده کرده، لعجل حاجته، نیاز دارد، بالاخره هوای ماهی را کرده، ماهی کمی میخواد بخرد، منتها در اینجا لم یتهیأ له شراؤه، مهیا نیست برای شراء اون سمک قلیل، مجر در ضمن نی نیزارها. در اون فروشنده میگه چه من این ماهی های کم را با این نیزارها میفروشم، ماهی تنها را نمیفروشم. فروشنده فقط ماهی نمیفروشد، نیزارش را هم میفروشد، این هم نیاز دارد. خب در اینجا که لم یتهیأ له شراؤه الا فی ضمن این بال نیزارها، چه چیزی اصل است؟ ماهی اصل است، نی تابع است دیگه، ماهی اصل است، نی تابع است. به حسب چی؟ به حسب شخص، چون این شخص حاجتی دارد، نیازی دارد، گستش به اون ماهی ولو کم است با آن تعلق پیدا کرده. اینجا به حسب شخص ماهی اصل است، یعنی مطبوع است، نی تابع. اما به حسب نوع چطور؟ نوعاً اونجا که ماهی کم باشد، نی زیاد باشد، چه چیزی را تابع می دانن؟ ماهی را تابع می دانن، نه نی را. موضوع متفاوت می شود دیگه. به حسب گست شخصی نگاه کنیم، ماهی اصل است، نی تابع. به حسب گست نوعی نگاه کنیم، ماهی تابع هست، نی می شود است. چرا می شود نی است؟ چون نی زیاد است ولی ماهی کم است. مسعودان که آسنده جوخت و لبینده جر مطلب اول صبح صلی الله علیه سیدنا محمد.